استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. حکومت طالبان میگوید که در مورد نامه پیشنهادی آمد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین غور میکند. در این نامه از حکومت طالبان خواسته شده تا زمینه برای برگشت سیاسیون و رهبران افغان به افغانستان مساعد شده و آنها شامل حکومت طالبان شوند. این در حال است که یکی از خواستهای جامعه جهانی ایجاد حکومت همشمول از سوی طالبان است. طالبان پیش از این بارها گفتند که حکومتشان همشمول است. جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه. صندوق وجیه سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف از افزایش شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان خبر داده. این سازمان روز گذشته در رشته توییت های نوشته که با عمیق‌تر شدن بحران بشری در افغانستان روزانه تا 8 مورد سوی تغذیه حاد کودکان در شفاخانه طفل اندرا گاندی در کابل به ثبت می رسد. یونیسف به نقل از دکتران این شفاخانه گفته که آنان از پول شخصی خود به بیماران دوا می خرند. قرار است تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان فردا در برابر تیم تاجیکستان به میدان برود. این مسابقه در سلسله جام قهرمانی فوتسال زیر 19 سال آسیای مرکزی به میزبانی قرقیزستان را اندازی می شود. پیش از این تیم ملی افغانستان در بازی روز گذشته در برابر تیم قرقیزستان توانست 5-3 حریف خود را شکست دهد. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در میان تنش‌ها بین غرب و روسیه بر سر اوکراین امروز در سفر به کیف با ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز این سفر بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش است. شولتز برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا به مسکو خواهد رفت. و مقام‌های کره جنوبی می‌گویند که چهارمین دوز واکسن ضد کرونا تا اواخر ماه فوریه به مردم در این کشور تطبیق خواهد شد. نوع جهش یافته جدید کرونا به نام اومیکرون در کره جنوبی افزایش یافته است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشته ها این برنامه. حکومت طالبان گفته که در مورد نامه غور میکند که از سوی آمد کرزی و عبدالله عبدالله با آنها فرستاده شده. این نامه خواستار زمینه سازی برای برگشت سیاسیون و رهبران افغان به افغانستان شده است. در مورد اظهارات حکومت طالبان درباره این نامه از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
اینا کابل گرفتن باش فهمیدن که بدون تعامل نمیتونن که حکومت خود را پیش ببرد. به این خاطر بنا علم میخواد سیاسیون افغانستان به یک نوع امرای خود یک جای کنه.
اداره نجات کودکان گفته که بر اثر فقر و گرسنگی شمار کودکان کارگر در افغانستان به نزدیک به 1 میلیون کودک رسیده. جزئیات تا دقایق دیگر. در ادامه میشنوید که چرا شمار مبتلایان بیماری سرطان در هرات افزایش یافته.
خاطر از اینکه دوایش میدرمانی باید خود نخریداری کنم. مشکل اصلی ما است که ما نداریم مکمل تحصیل.
در مسائل بین المللی جزئیات مکالمه تلفنی رؤسای جمهور امریکا و اوکراین را با شما شریک میسازیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. باز هم سلام فرشتن گاستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم حکومت طالبان گفته که درباره جزئیات نامه‌ای که از سوی آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین به مسئولین این حکومت فرستاده شده است غور میکنند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت که اگر پیشنهادهای مطرح شده در این نامه به سود افغانستان، افغانها و حکومت طالبان باشد، عملی خواهد شد. آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که او و عبدالله عبدالله در نامه از حکومت طالبان خواستند که برای برگشت سیاسیون و رهبران افغان به افغانستان زمینه سازی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نامه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در نظام پیشین به حکومت طالبان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان درباره این نامه غور خواهد کرد.
هر مشوره‌ای که به ما برسد ما درباره آن غور میکنیم. برای چگونگی عملی شدن آن امکانات را بررسی میکنیم و غور میکنیم که آیا در اوضاع کنونی برای افغانستان، افغانان و حکومت مفید است یا خیر. انشالله اگر به خیر مردم افغانستان بود عملی خواهد شد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که او و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در نظام پیشین با فرستادن نامه‌ای به طالبان پیشنهاد کردند که یک نشست میان افغانان را برگزار کنند. حامد کرزی گفت که در این نامه همچنان آمده است که طالبان برای بازگشت سیاستگران و رهبران افغان به افغانستان زمینه سازی کنند.
ما دکتر بابلا یک نامه نوشتیم و در اون نامه پیشنهادات به حکومت سرپرست اسلامی کردیم. یک نشست کوچک بین الافغانی و زمینه سازی بر برگشت تمام بزرگای افغانستان و مردم افغانستان. چه کسی ناراضی بوده باشه، کسی نظری دیگه داشته باشه، و باز رفتن به اراده ملی مردم افغانستان به تمثیل و اراده از طریق لوی جرگه، چون در شورای فعلی چیز دیگه ممکن نیست، انتخابات ممکن نیست، رفرندم ممکن نیست.
این خواست ها در حالی مطرح می شود که به تازگی سلام رحیمی نماینده ویژه محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در امور صلح به افغانستان رفته است و به شمول امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با شمار دیگری از مسئولان حکومت طالبان دیدار کرده است. قابل یادآوری است که پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان شمار زیادی از رهبران و سیاستگران افغان از این کشور خارج شدند و تا کنون نیز در برخی از کشورهای دیگر هستند، اما گهگاهی دیدگاهشان را درباره وضعیت کنونی افغانستان با استفاده از رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. اما طالبان پیش از این گفتند که حکومت آنان به همه افغانان به شمول مقام‌های حکومت پیشین عفو عمومی اعلام کرده است.
همین موضوع را با حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و منازعه به تحلیل گرفتم و ازش پرسیدم که این غور طالبان به نامه از سوی حامد کرزی و عبدالله عبدالله چی پیام را میرسانه. او برایم گفت
طالبان فکر میکردن اگر ما یک گروه استیم به حیث یک گروه میجنگیم، رضایت مردم داریم، پیسه از مردم که میگیریم و یا از بنادر که میگیریم، او شاید کفایت میکرد وقت برش. مگر و این فکر میکرد اگر دولت برست ما دفته دولت ما بگیریم شاید بتانیم که خدمات عرضه کنم بتانیم. مگر حالی که حقیقت دیگه چیز بود، وقتی که اینا کابل گرفتن با شامیدن که افغان ها چکه تغییر کردن، دنیا چکه تغییر کردن، و بدون تعامل و روابط خوب امرای دنیا نمیتونن که حکومت خود پیش ببرن. به این خاطر ما فکر میکنم که اینا حال میخواه که سیاسون افغانستان به یک نوع خود امرای خود یک جای کنه، پیشنهادهای از اونها رو ببینه.
امی طرح را که شما گفتین از سوی رئیس جمهور پیشین حامد کرزی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، البته پیشین افغانستان، به طالبان مطرح شده، ای چقدر میتونه که به رسمیت شناختن طالبان را نزد جهانیان که هم اروپا هم امریکا هم بازیگران منطقه بار میگن که باید حکومت هم شمول باشه، ای چقدر میتونه قناعت امی طرف های دخیل ای برآورده بسازه؟
طرحی که نماینده جامعه مدنی افغانستان به طالبان داده و نامه‌ای که این دو فرد افراد سیاسی افغانستان به طالبان دادن، ما فکر میکنم شما مشترک است و در این چند نکات شما مهمه. از طالبان خواسته شده شما یک جرگه انانوی لوی جرگه افغانستان دایر کنین که در اوجه افغان ها تصمیم بگیره که چی نوع نظام میخواه و آینده سیاسی و سیستم سیاسی افغانستان باید چی رقم باشه. این باید لوی جرگه انتخاب کنه و سر مسائل مثلا کانستیتوشن یا قانون اساسی، بیرق و این مسائل کلش باید لوی جرگه انانوی تصمیم بگیره که مثلا چی نوع نظام میخوایم، چی نوع قانون اساسی میخوایم. من فکر میکنم اگر طالبا به این تن میده وزیر میشه که کار بکنه، من فکر میکنم نگرانی های دنیا تا حد بیشتر حل میشه. مگر یک گپ دیگه که بسیار مهم است اینجا، این لوی جرگه که دایر خواهد شد باید طالبا بگذاره که ای را مستقلانه یک فیصله کنه، طالبا با دولت دکته نکنه و ایرا زیر فشار و زیر تاثیرات خود نیارن که مردم که چیز میخواین او را نتانه ابراز نظر و جه کدر
بدانه. از امیس شما چی پیش بینی میکنین؟ چقدر امکان شمولیت آقای کرزای و آقای عبدالعبدالله در حکومت طالبا وجود داره و طالبا اگر دیده شود ای شش ماه گزارش های هم وجود داره که برخی از نیروهای سابق امنیتی مورد شکنجه قرار گرفتن، برخی از فعالان از سوی از این حکومت ناپدید شدن، پس ضمانت چی است که سیاسیون پیشین در امان خواهند بود؟
خانم نگاه، در این شک نیست که رفتار طالب بسیار نگران کننده است. از یاد موارد، یعنی اونا وعدایی که به افغانا میکنه، وعدایی که در تلویزیون میکنه، وعدایی که به جامعه بین الملل میکنه، او را عملی نتانستن. من فکر میکنم این یک آغاز خوبه است، مگر بازم ربطی و ای داره که طالب تا کدام اندازه، تا چی سرحد ای را عملی میکنه. آیا ای تنها به گفتار میمانه و طالب مثلا به جامعه بلملا نشان میده که ما حاضر هستیم که امرای سیاسون دیگه کار کنیم؟ مگر یک موضوع دیگه که مطرح است، بحث اشخاص نیستن که مثلا به نظامی که طالب ما اینکلوسیو میگیم که مثلا همه شمول باشه، کی ها باشه، احمد باشه، محمود باشه، کی باشه کی نباشه، بحث افراد نیست، بحث ولیوز است. بحثی است که مثلا چی نوع نظام ما میخواییم و طالب را باید قبول کنه، چی نوع نظام افغان ها میخواییم طالب را قبول کنم.
حکمت عظمی معاون مرکز مطالعات صلح و منازعه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اداره نجات کودکان یا سیف چلدرین گفته که یک پنجم خانواده ها در افغانستان مجبورن فرزندان خود را برای کار بیرون از خانه بفرستن. این نهاد در گزارش تازه خود گفته که در شش ماه گذشته درآمد مردم به شدت کاهش یافته و تخمین زده میشه که نزدیک به 1 میلیون کودک مصروف کار باشند. جزئیات در این گزارش.
اداره نجات کودکان در گزارش تازه خود گفته در حال حاضر 1 میلیون کودک در افغانستان مشغول کار هستند و با کاهش بیشتر درآمد مردم آنان مجبورند فرزندان خود را برای کار بیرون از خانه بفرستند. سیو د چیلدرن در این گزارش از 1400 تن در 7 ولایت افغانستان سروی انجام داده که نشان می‌دهد از زمان سقوط نظام جمهوری در ماه آگوست سال گذشته 82% افغان‌ها درآمد خود را از دست دادند و جز فرزندان کودکانشان به کار چاره دیگری ندارند. بر اساس تحلیل اداره نجات کودکان، اگر از هر خانواده تنها 1 کودک به کار فرستاده شود، بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان شاغل هستند. این اداره به نقل از خانواده‌های سرویشنده نوشته 80% آنان در حال حاضر درآمد ندارند. 1/3 آنان یعنی 34.8% تمام درآمدشان را از دست داده و 1/4 یعنی 26.6% خانواده‌ها نیمی از درآمدشان را از دست دادند. در این گزارش همچنان آمده بیشترین ضربه به آنان وارد شده که در شهرها زندگی می‌کنند. به عنوان مثال نیمی از باشندگان کابل گفتند اکنون هیچ درآمدی ندارند. در این گزارش به افزایش قیمت‌ها در افغانستان نیز اشاره شده و آمده که به دلیل بحران اقتصادی 36% خانواده‌ها به قرض مواد خوراکی خریداری می‌کنند و 39% دیگر از خانواده‌های ثروتمند قرض می‌گیرند. پیش از این آمار 24 و 25% بود. در گزارش به نقل از کریس نیامندی، رئیس بخش افغانستان اداره نجات کودکان نوشته شده: من نمونه‌ای از وضعیت ناامیدکننده کنونی در افغانستان را ندیدم. ما هر روز کودکانی را که یک بیماری خطرناک دارند معالجه میکنند. آنها ماهاست که چیزی جز نان خشک نمیخورند. والدین مجبورند تصمیم بگیرند به کدام اولاد خود غذا بدهند. آنان یا فرزندانشان را سر کار میفرستند یا مجبورند از گرسنگی بمیرند. از طالبان درباره نگرانی اداره نجات کودکان و این گزارش پرسیدیم، اما سخنگویان حکومت آنان پاسخ ندادند. ماه پیش سیو د چیلدرن گزارش داد شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان دو برابر شده و بر اساس آمارها کم از کم 5 میلیون کودک و مادرانشان به سوء تغذیه مبتلا هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده و اوکراین به تعهدشان به دیپلماسی در برابر تقویت نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین تاکید کردند. قصر سفید گفته که رهبران دو کشور این سخنان را در تماس تلفنی با یکدیگر بیان کردند. مقیم نایب جزئیات دارد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این گفتگوی تلفنی تعهد خود مبنی بر حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را تکرار کرد و گفت که در صورت تهاجم روسیه بر اوکراین واکنش سریع نشان خواهد داد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین گزارش داد که رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی از همتای آمریکایی خود دعوت کرد که در روزهای آینده از کیف دیدن کند. از رئیس جمهور زلنسکی نقل شده که به باور او این سفر با ثبات اوضاع کمک می کند. همزمان قدرت‌های غربی به تقاضای خود از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادامه داده تا تنش‌ها را کاهش دهد. در این حال واشنگتن دیروز یکشنبه جابجایی نیروهای بیشتر روسی در مرز اوکراین را تخمین کرده گفت که در حال حاضر قوای روسی در مرز اوکراین از 100 هزار سرباز با 130 هزار افزایش یافته است. در ضمن کیف در ظرف 48 ساعت آینده اجلاس سازمان کشورهای عضو امنیت و همکاری اروپا را تقاضا کرده تا بر سر افزایش نیروهای روسی در نزدیکی مرزش بحث کند. در این میان دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین روز جمعه با استناد بر سند از سازمان امنیت و همکاری اروپا سوالات را در ارتباط به فعالیت‌های روسیه از مسکو پرسیده بود، اما به گفته وزیر خارجه کولبا تا هنوز مسکو در این مورد پاسخ نداده است. همزمان با این انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که کشورش تصمیم گرفته تا تعدادی از کارمندان سفارت خود در کیف را تخلیه کند. بلینکن گفت که خطر حمله نظامی روسیه به اوکراین تا اندازه است که تصمیم وزارت خارجه در خروج اکثر کارکنان سفارت آمریکا در کیف را توجیه می کند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور میکنیم. اعمال خبرهای اقتصادی آماده نشر است.
بانک مرکزی افغانستان میگوید 13مین بسته کمک های نقدی بشری است که 32 میلیون دلار است نوقت روز گذشته به بانک بین المللی افغانستان سپرده شد. این بانک با نشر خبرنامه گفته است با رسیدن این بسته کمک نقدی میزان کمک ها به افغانستان به 345 میلیون دلار میرسد. خبرنامه می افزاید بانک مرکزی از کشورهای کمک کننده خواسته است تا در بخش روابط بانکی با افغانستان نیز سهولت ایجاد کند تا میان افغانستان و کشورهای منطقه و جهان تعامل به میان آید. بانک مرکزی افغانستان پیش از این گفته بود که کمک های نقدی بشری در مناطق مختلف کشور برای نیازمندان و همچنین تطبیق پروژه های انکشافی به مصرف می رسد. پس از حاکمیت طالبان به افغانستان، جامعه جهانی از بی‌ثباتی اقتصادی این کشور ابراز نگرانی کرد و سازمان ملل متحد اعلام کرد که تا ماه مارچ 2022 هر هفته به طور اوسط 20 میلیون دلار کمک نقدی به افغانستان فرستاده می شود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید از جمع پول‌های منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا 2 میلیارد دلار آن پول سکتور خصوصی است. این اتاق نوقت روز گذشته با نشر خبرنامه گفته است آمریکا به هیچ صورت نمی‌تواند سرمایه نقدی بازرگانان افغان را به افراد دیگر بدهد. خبرنامه می‌افزاید اگر آمریکا پول‌های سرمایه‌گذاران افغان را ندهد، سکتور خصوصی با مشکلات زیاده مواجه خواهد شد. فیصله‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد پول‌های منجمد شده افغانستان نه تنها واکنش سکتور خصوصی را برانگیخته است، بلکه با واکنش شدید در داخل و خارج کشور نیز مواجه شده است. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از 9 میلیارد دلار پول افغانستان از سوی آمریکا منجمد شد. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 92 افغانی و 26 پول، 1 یورو 103 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 118 افغانی و 18 پول، 1 ریال سعودی 28 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1085 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 34 پول و 1000 روپیه پاکستانی 511 افغانی.
فرشتن نگاه هستم و تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمی گردم. اما دی بخش برنامه با مصطفی صدیقی بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام و بازم خوش آمدید. در ادامه،
فقط معلم به دروازه یک خانه و قرص نان رفته به گدایی، اصلا معاشی وجود نداره.
در کنار پیام‌هایتان، در هرات مسئولان میگویند که موارد سرطان نسبت به پارسال افزایش یافته. با یکی از مبتلایان هم گپ زده ایم.
دکترها گفتم عملیات کردم، برای عملیات گفتم باید این مریضی شما باید شبی درمانی شه، شبی درمانی اگه نکنم پس اون وضع زیاد نخراب بشه.
اما پیش از آن سلطان محمد سرور نگاه می اندازد به روزنامه های جهان.
ایندیپندنت درباره رهایی یک زن فعال افغان مطلب نشر کرده که بعد از تظاهرات در ماه گذشته بازداشت شده بود. روزنامه می نویسد که تمنا زریا پریانی که در اعتراضهای اخیر علیه طالبان اشتراک کرده بود، بعد از چند روز بازداشت رها شد. قبل از بازداشت یک ویدیوی وی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن ادعا کرد که طالبان عقب در خانه وی رفتند و در حالت رعب و گریه فریاد کنان از عقب دروازه از مردم کمک می‌خواست. همزمان با انتشار خبر رهایی بانو پریانی، از بازداشت 29 زن دیگر و خانواده های آنها خبر داده شد. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان، در توییت خود نوشت که این 29 زن از جمله 40 نفری اند که روز جمعه گذشته بازداشت شدند. خانم امیری قبل از اینکه محتوای توییت خود را حذف کند نوشته بود که این بی‌عدالتی باید پایان داده شود، اما وزارت خارجه آمریکا توضیحات نداد که چرا خانم امیری نوشته خود را حذف کرد. در ادامه مطلب ایندیپندنت می‌خوانیم که طالبان برخی خبرنگاران را نیز بازداشت و سپس رها کردند. این خبرنگاران از جمله دو نفر خارجی برای کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان کار می‌کردند. آنها روز جمعه گذشته بعد از اینکه رهایی آنها به سطح جهانی تقاضا شد، رها شدند. طالبان گفتند که این خبرنگاران به خاطر بررسی اسناد توقیف شده بودند. از سوی دیگر روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل انتقاد حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا را منعکس کرده است. حامد کرزی روز یکشنبه گفت که تخصیص 3.5 میلیارد دلار از پولهای منجمد شده افغانستان به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر تجاوز بر حقوق افغان هاست. وی از جو بایدن خواست که درباره تصمیم خود تجدید نظر کند، چون افغان ها خود قربانی تروریسمند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که اسامه بن لادن رهبر وقت شبکه القاعده که طراح حملات 11 سپتامبر دانسته می‌شود، در سال 1996 از سودان اخراج و توسط آن عده از جنگسالاران در افغانستان پذیرفته شد که به نوشته روزنامه در سال 2001 به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا پیوستند. بعد از اینکه هزاران آمریکایی در حملات 11 سپتامبر جان باختن، ملا محمد عمر رهبر وقت طالبان از سپردن بن لادن به آمریکا خودداری کرد. طبق فیصله اخیر رئیس جمهور آمریکا، نیمه از 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی افغانستان در آمریکا به بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر داده خواهد شد و متباقی در کمک‌های بشری در افغانستان مصرف می‌شود.
مسئولان میگویند که شمار مبتلایان به سرطان در هرات امسال نسبت به پارسال 30% افزایش یافته. در یک سال گذشته بیش از 2000 تن به مرکز کنترل بیماری‌های سرطانی در شفاخانه حوضوی هرات مراجعه کردند. امکان معالجه بیماران سرطانی در هرات در چه حد است؟ در این گزارش بشنوید که شروع میشه با صدای یکی از مبتلایان.
دکترها گفتم عملیات کردم، برای عملیات گفتم باید این مریضی شما باید شبی درمانی شه، شبی درمانی اگه نکنم پس اون وضع زیاد نخراب بشه.
محمد عارف 28 ساله یک کارگر محلی از چند ماه در مرکز کنترل سرطان در شفاخانه حوضوی هرات زیر درمان است. او به یاد دارد که یک سال پیش که 6 ماه از عروسیش گذشته بود، دکتران به او گفتند که به سرطان مغز دچار شده. در ابتدا او چند بار تلاش کرد که برای تداوی به پاکستان برود، اما فقر مانع سفرش شد. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
خب ندارم وقت که چی آدم نداشته باشه اشت بیرون از کشور بره. یعنی کار کنم دارم نکنم بختار میشه که 40 روز 45 روز وقت پیش کردیم تیر میشه. من پول ندارم پیش کردیم خب کار کنم. دقیقاً 4 ماه پایم میشه کار نکنم بخونه پرتامین هم یک نفر 5000 کمک کرده برو پیش کردیم خب کار کنم.
مسئولان بخش صحت در هرات میگویند که در یک سال گذشته بیشتر از 2200 بیمار سرطانی در مرکز کنترل سرطان شفاخانه حوضوی ولایت هرات ثبت شدند. این آمار افزایش 30% بیماران سرطانی را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. دکتر فاروق احمد صدیقی مسئول حوزوی برنامه ملی کنترل سرطان در هرات بر رادیو آزادی گفت که 75% بیماران سرطانی در هرات مردان و 25% دیگر زنان و کودکانند. به گفته دکتر صدیقی سرطان خون در کودکان، سرطان سینه و رحم در زنان و سرطان معده، مری، کبد و شش در مردان بیشتر شایع است. او میگوید که دو گونه تداوی همه بیماری های سرطانی، جراحی و کیموتراپی یا درمان با مواد کیمیایی در هرات ممکن است. اما به گفته او بیمارانی که به تداوی شعاعی یا پرتو درمانی نیاز داشته باشند مجبورند که به کشورهای همسایه و منطقه بروند. او علتش را این گونه بیان می کند.
به خاطر از اینکه دوایش می درمانی رو باید خود نخریداری کنند. مشکل اصلی ما است که ما نداریم مکمل تأسف و یا مشکلات را بوده یا مشکلات فرهنگی بوده که فکر است که کسی که سرطان باشه باید بمیره، در حال که ما خیلی از مریضان نجات دادیم. نظر به همین مسائل شاید مراجعه نکردن. ممنونم گفتم که حدود 70-75% از مریضان ما مراجعه نکردن که بعدن اطلاع یافتیم که در خانه های خود متاسفانه فوت شدن.
مقام ها در وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز یکشنبه 17/1400 گفتند که سالانه حدود 40,000 تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا می شوند که از این میان حدود 16-20,000 تن می میرند. در همین حال دکتر رحمت بارگزی متخصص بیماری‌های سرطانی در هرات میگوید که نبود سیستم سالم غذایی، ورزش نکردن، استفاده از آب و یا غذای خیلی داغ و قرار گرفتن در شعاع آنتن‌های مخابراتی از علت‌های اصلی سرطان در افغانستان است.
علتی که افزایش می‌یابد مریضای سرطانی، اکثر مردم در مراحل اولیه به دکتر مربوطه خود مراجعه نمی‌کنه. وقتی که زمان مریضی خوب پیشرفت کنه، از هر رای بفته، او وقت مریض میاد مراجعه می‌کند. 90%-80% مریضای ما که تلف میشه، علت از اونها اینه که اینها دیر مراجعه میکنه به دکتر.
دکتران میگویند که بیشتر از 80% مراجع کنندگان به مرکز کنترل سرطان در ولایت هرات به سرطان مری و معده مبتلا هستند. سازمان جهانی صحت در گزارش پارسال هشدار داده بود که موارد ابتلا به سرطان در کشورهای با درآمد پایین و متوسط تا سال 2040 تا 81% افزایش خواهد یافت. علتش هم عدم سرمایه گذاری در زمینه پیشگیری و مراقبت خوانده شده.
و تشکر که برای رادیو آزادی پیام میفرستید. پیام ها و نظریات شما
احمد هستم از ولایت خور، ولسوالی دولتیار. لطفاً صدای ما را پخش کنین، چون که در ولسوالی دولتیار کمک ها عادلانه نیست. کمک ها با شکل درست و معیاری که طبق نرم است توزیع نمیشه و کمک ها میای به زیر نظر ولسوال. طبقی که دلش باشه کمک ها به همون قسم توزیع میکنه. کمک ها به مردم عادلانه نمیرسه، سرویات انجام نمیشه در مناطق.
هیچ کمکی برای ما نرسیده است. این صدای ما را مسئولین برسانید. من اینجا از کابل تماس میگیرم، مهاجرین هستیم.
فقط معلم به دروازه یک خانه و قرص نان رفته به گدایی، اصلا معاشی وجود نداره. فکر سمی به هفته که امروز یک شنبه است، 3 هفته میگن فقط این هفته، امروز، فردا، پس فردا با کنترل. اصلا همه دروغ، همه دروغ. معاش اجرا نمیشه. جامعه جهانی خواهش مندیم که یا به سر از اینا فشار بگذارن و این نیست که پول نداشته باشن. همه پول دارن، همه گمرکات مالیات خیلی بالایی میگیرن، همه گمرک میکنن، از گمرک اسلام قلعه، گمرک نیمروز، بی حد و بی اندازه اینا پول میگیرن و قیمت ها هم حموت بالا. اصلا سرسام‌آور، مردم دست به فرار به طرف ایران. ایران هم مشکلاتی داره.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از همراهی شما. اگر شما هم پیامی دارید به این شماره بفرستید: 0042-02-21-12-41-38. شماره واتساپ ماست 0042-02-21-12-46-01.
1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان، راز رادیو